اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی واجب هست یا واجب نیست. ما با دلیل گفتیم که موافقت قطعیه واجبه و در مواردی که شما علم دارید که احد الانا این حرام است، اینجا عقل حکم میکنه که علم به وجود ضرر داری شما بین این دوتا، علم داری به وجود ضرر بین یکی از دوتا انا، عقل حکم میکنه باید این ضرر رو، این ضرر محتمل رو که در هر کدوم از اینا محتمله ولی در مجموعش قطعیه، باید دفع کنیم. مضافاً به این که عقل میگه وقتی یه تکلیفی داری که مردده از باب وجوب مقدمه علمیه، باید از هر دوتا رو نسبت به هر دوتا به تکلیف امتثال کنی، یعنی از هر دوتا در موارد شبهه تحریمی اجتناب کنی تا علم پیدا کنی که اون حرام واقعی رو مرتکب نشدی. خب با توجه به این پس موافقت قطعیه واجبه. در مقابل ما یه عده‌ای قائل بودن که موافقت قطعیه واجب نیست، شما در موارد علم اجمالی به حرمت یکی از طرفین رو بدل از حرام واقعی قرار بدید و ترک کنید، بقیه موارد رو مرتکب بشید. دلیلشون چی بود؟ چند تا دلیل داشتن. یک، روایتی که میگفت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این روایت رو جواب دادیم، دوباره تو بالجمله یه بار دیگه هم تکرار کردیم جواب رو، گفتیم شما اگر میخوای مخالفت قطعیه رو اجازه بدی، قائلی که امکان دارد مخالفت قطعیه به این روایت عمل کن، ولی اگر قائل شدی که مخالفت قطعیه جائز نیست به این روایت نمیتونی تمسک کنی، چون این روایت ظهور داره در اینکه هر دو طرف رو میتونی مرتکب بشی. یا بپذیر یا مرد باش، بپذیر، بگو هر دو طرف رو مرتکب میشیم، یا هم بگو که نه این روایت نمیشه بهش استشهاد کرد، روایت رو کنار بذار. کنار بذار یعنی بگو این روایت مربوط به شبهات بدویه است، اصلا ربطی به شبهات مقرون به علم اجمالی ندارد، مرادمون از کنار بذار اینه، یعنی اختصاصش بده به اون مورد دیگر، یعنی که کلن طرح کنه. پس شما یا روایت رو کامل بپذیر، بگو مخالفت قطعیه جایز است، یا من که بگو این روایت مال شبهات بدوی است. این که روایت رو در موارد علم اجمالی جاری بدونیم، اما بازم بگیم که یه طرف رو مرتکب بشو یه طرف رو مرتکب نشو، این مشکل از روایت فهمیده بشه. این که ما بخوایم بگیم روایت در شبهات بدویه میاد میگه همه اطراف رو مرتکب شو، در شبهات مقرون به علم اجمالی داره میگه یه طرف رو مرتکب بشو یه طرف رو مرتکب نشو، این ظهور، این جور فهمیدن از این روایت، این ظهور رو به گردن روایت گذاشتن سخت خیلی. پس این که جواب از این دلیلشون. دلیل دومشون اون روایتی بود که جلسه قبل خوندیم، روایتی بود که دلالت داشت بر این که شخصی از عمال بنی امیه مالی رو دریافت کرده که میدونه این مال مال حرامه، بعد برای اینکه جبران بشه گفته من میرم صدقه میدم، حج به جا میارم، ان الحسنات یذهبن السیئات، در راه خیر خرج میکنم تا گناهش جبران بشه. این مطلب رو از حضرت سوال پرسیدن، امام صادق علیه السلام فرمودن که حسنه است که سیئه رو از بین میبره، خطیئه که خطیئه رو از بین نمیبره. شما وقتی که این مال رو دریافت کردی، دریافتتون یک حرام بود، بعد که صرفش کردید، حالا ولو در قالب حج یا صدقه مصرفش کردید، بازم تصرف در مال حرام کردید، اونم یه گناهه، گناه رو گناه آوردید، نه اینکه گناه اول رو از بین برده باشید. شما با این کارتون گناه اول رو که از بین نبردید هیچی، گناه دیگری مرتکب شدید، گناه که با گناه جبران نمیشه. که در ادامش فرمودن که حالا اگر این مال حرام با اموال شما قاطی شده بود، اگر حرام با حلال قاطی شده بود، اون وقت اشکال نداره به اندازه حلال حج بدید، حج به جا بیارید، صدقه بدید از اون مال حلالتون. پس روایت دلالت داشت بر این که اگر این مال حرامی که از اون مال بنی امیه گرفتید با اموال حلالتون خلط شد، نتونستید از هم جدا کنید، اشکال نداره حج به جا آوردنتون. پس معلوم میشه که در موارد علم اجمالی ما میتونیم به اندازه‌ای که علم به حرام داریم کنار بذاریم، بقیه رو مرتکب بشیم. مرحوم شیخ از این استدلال هم جواب دادن، فرمودن چی جلسه قبل گفتیم، فرمودن که این روایت نگفته که شما به اندازه حلال تصرف کن بعد حرام رو برو پسش بده. روایت داره میگه به اندازه حلال تصرف کن، اون حرام ها رو هم امساک کن، نگه دار. امساک مال الغیر جایزه یا نه؟ جایز نیست امساک مال الغیر. مال الغیر شما نگه دارید تو حسابتون بریزید، جایز نیست. پس هم حج به جا آوردن هم امساک کردن، نگه داشتن، اگه قرار اشکال داشته باشه همش اشکال داره. شما تو اون روایت اینجور نبوده که تو بعض مال الغیر تصرف کنید، تو بعض اون مال مشتبه تصرف کنید، تو کلش تصرف کردید. ببین این 5 تا حلال با این 5 تا حرام قاطی شد، خب شد 10 تا قاطی پاتی. حضرت فرمودن به اندازه حلالا حج به جا بیاری اشکال نداره، بقیه هم امساک کنی. پس روایت ظهور نداره در اینکه 5 تا حلال انجام بده اون 10 تا حرام رو بر پس بده. داره میگه اون 5 تا حلال رو باش حج به جا بیار، اون 5 تا دیگر هم امساک کن. امساک هم یه جور تصرفه. در واقع امام دارن میگن تو همش تصرف کن، حالا تو بعضیش به نحو حج صدقه، تو بعضی دیگهش به نحو امساک. پس اینجا هم امام دارن تجویز میکنن مخالفت قطعیه رو. پس شما یا اجازه میدید مخالفت قطعیه رو، به این روایت تمسک کنید، ولی اگر مخالفت قطعیه رو اجازه نمیدید نمیتونید به این روایت تمسک کنید. به ظاهرش باید روایت رو حمل کنید. حالا که حمل خواستید بکنید چجوری حمل میکنید؟ دو تا احتمال وجود داره. یه حملش همینیه که شما گفتید، بگیم امام دارن میفرمان با اون نصف حلالش حج به جا بیار، اون باقیشو به مقدار حرامشو اگه امساک کنی امساکت حرامه، یا باید بری پس بدی، یا اگه امساک کردی امساکت حرامه. حمل کنیم برای این که امام اون اولو اجازه دادن ولی در مورد امساکش دیگه نگفتن حلاله، امساکش رو امام حرام میدانند، یعنی باید بره پس بده. پس روایت رو قید بزنیم، بگیم حضرت مرادشون تصرف در کل نیست، تصرف در بعضه، بعض دیگه تصرف درش جایز نیست. این یه راه. یه راه دیگه هم اینه که بگیم این روایت مربوط به هر حرامی نیست، مربوط به بعضی محرمات خاصه. محرمات با هم فرق میکنن، بعضی محرمات هستن که همیشه حرامن، اما بعضی از محرمات هستن که اگر حالا بدون علم ما خود به خود بیان با حلال قاطی بشن، قاطی شدهش اشکال نداره، خالصش اشکال داره، ولی اگه قاطی شد با حلال اشکال نداره. بگیم این روایت مربوط به اون مدل محرماته که اگر با حلال قاطی بشه اشکال نداره، در صورتی که قاطی نشده با حلال اشکال داره. اینم یه توجیه. خب با توجه به اینکه اون روایت مذکور رو ما به ظاهرش نمیتونیم تمسک کنیم، چون ظاهرش مخالفت قطعی است، با تعبیل ببریم، و با توجه به اینکه درش دو تعبیل محتمل است، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دو تعبیل در روایت محتمله، یه تعبیلش مدعای اون شخصی که میخواد بگه ارتکاب بعض جایز است مدعای اونو ثابت میکنه، یه تعبیلش مدعای او رو ثابت نمیکنه، وقتی دو احتمالی شد مدعای او ثابت نمیشود. اینم از این. یه دسته دیگر هم از روایات داریم. تا اینجا مطالبی بود که جلسه قبل خونده بودیم، البته تو عبارت مرحوم شیخ دوباره تکرار میکنن که عبارتشون رو خواهیم خوند. یه روایت دیگه داریم که اینو قبلا نگفته بودیم. روایاتی هستن که دلالت دارن بر این که ما میتونیم بعض از اموال کسانی که علم داریم حرام در اموالشون هست رو اخذ کنیم. یعنی یه آقایی هست مسلمونه، بالاخره بابا ننش مسلمون بودن، خودش هم شاید نمازم میخونه، هیئت هم میاده، ولی دستش کجه، دزده، دزدی هم میکنه. ما میدونیم که تو اموالش حرام هست قطعا. حالا کلش حرامه؟ نه، حالا کلش که نمیدونیم حرامه، شاید بعضیش حلال باشه بعضیش حرام باشه. یا مثلا طرف از عامل بنی امیه است، مثلا خب حقوقی که از اونا دریافت میکنه فرض کنید باطله، ولی حالا مگه هر پولی که داره حقوق بنی امیه است؟ شاید بعضی از اموالش ارث پدریش باشه، دلیل نداریم همه اموالش حرامه، ولی میدونیم اموالش با حلال، حلال و حرام در اموالش قاطی شده. خب اینجور موارد، یا مثلا یه سلطانیه، شما میدونید اموال مردمو به زور گرفته، مال حرام داره، ولی بالاخره شاید یه سری اموال حلال هم داره، یه سری هدایا بهش دادن که ملک شخصیشه، حلاله. اگر که ما از اینا یه اموالی دریافت کنیم جایزه یا جایز نیست؟ اول سوال بپرسم، این دلالت داره بر مخالفت قطعیه یا دلالت داره بر موافقت احتمالیه یا مخالفت احتمالیه؟ آیا دلالت داره بر این که ما در موارد شبهه، اینا شدن موارد شبهه دیگه، مثلا یه آقایی شما در نظر بگیرید دزده، اموالش حلال و حرام قاطیه، امام فرمودن اموالشو بگیر، سوال یعنی که ما بریم همه اموالشو بگیریم؟ کلام امام دلالت دارد بر جواز مخالفت قطعیه، اموالی که نصفش حلال بود نصفش حرام بود، حضرت فرمودن کلشو بگیر، یا اینکه نه بعضشو بگیر؟ با توجه به این که ما عادتاً اموال یه نفر رو 100%ش رو نمیتونیم بگیریم دیگه، این آقایی که دزده، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم مثلا این موبایل رو بهش بفروشیم 5 میلیون بگیریم، بابا تو حسابش 50 میلیون پوله، ما داریم چقدرش رو میگیریم؟ 5 میلیون. بعضیشو عادتاً اتفاق نمیفته که من کل اموالش رو ازش بگیرم، پا به رهنه یه لنگ بپیچه دور خودش بره، نه بالاخره یه سری اموال پیشش میمونه، یه سری اموال ما ازش میگیریم. پس اینکه امام دارن میفرمان بگیر، ظهور نداره در اینکه همشو بگیر، ظهور داره در اینکه بعضشو بگیر. پس این روایت فرقش با روایت قبلی چی بود؟ با دو تا روایت قبلی اونا ظهور داشتن در اینکه ما همه اطراف رو مرتکب بشیم، این روایت ظهور داره در چی؟ بعض اطراف، چون ما داریم میریم چیکار میکنیم؟ بعض اموال طرف رو میگیریم، میدانیم اموالش فیه حلالون و حرام، اما کلشو که نگرفتیم، بعضشو میخواستیم بگیریم، امام فرمودن اشکال نداره. از این جهت خیلی خوبه، مطابق با محل کلام ماست که در مواردی که علم داریم به وجود حرام در یک مجموعه شبهه محصوره داریم، امام اجازه دادن بعض اطراف رو مرتکب بشیم. ولی یه مشکل وجود داره، اون مشکل چیه؟ این آقا دزده، درسته؟ آدم بدیه، بیشعوره، فاسقه، فوش بدم بازم خیلی آدم بدیه، ولی مسلمون هست یا نه؟ مسلمون هست یا نه؟ اگر اومد به شما پول داد موبایل شما رو بخره، اگر اومد با شما یه بیعی انجام بده، اینجا دو احتمال در مورد این کار او هست، یا این ثمنی که داره به شما میده مال شخصی خودشه، بیعش صحیحه، یا ثمنی که به شما میده مال مردمه، بیعش باطله. شک داریم بیعی که انجام میده صحیحه یا فاسده؟ اصالت و صحه در فعلش میتونیم جاری کنیم یا نه؟ مسلمونه دیگه، نگفتن که اصالت و صحه در فعل عادل جاری میشود، گفتن اصالت و صحه فی فعل مسلم، عادل باشه، فاسق باشه، دوز باشه، باشعور، بیشعور، تو فعل همه جاری میشه. پس ما این پولی که داریم ازش دریافت میکنیم با توجه به اصالت و صحه‌ای که هست، ما داریم در واقع اماره داریم، داریم اصل داریم، داریم حکم میکنیم به اینکه این پول از اون پولای حرام نیست. پس اینجا در این مورد ما داریم بعضی از اطراف علم اجمالی رو مرتکب میشیم، ولی به کمک اصل، یه اصلی که تو این مورد جاری میشه تو بقیه موارد اموالش جاری نمیشود. این به این معنی نیست که ما میتونیم در هر علم اجمالی ولو اصل نداشته باشیم همه اطراف رو مرتکب بشین. پس این روایت دسته سوم هم مدعا رو ثابت نکرد. پس کسانی که قائل شدن به جواز ارتکاب بعض از اطراف به سه دسته روایت تمسک کردن، هیچ کدومش مدعاشون رو ثابت نکرد. ببینیم عبارت رو، و بل جمله نه، ما میگیم راوی اومده از امام پرسیده یه دزده، من میتونم بهش جنس بفروشم یا نه؟ میتونم از اموالش بگیرم یا نه؟ دزده داره به من هبه میکنه، من نمیتونم این پولی که داره به من میده از اون پولای دزدیه یا پولای حلاله، بگیرم یا نگیرم؟ گفتن بگیر. خب آیا این دلالت داره بر این که ما در هر شبهه محصوره‌ای میتونیم بعض اطراف رو مرتکب بشیم؟ گفتیم نه، اینجا دزده که داره هبه میکنه اصالت و صحه داره، امر دایره بین این که هبهش از مال خودش باشه صحیح باشه یا از مال مردم باشه حرام باشه. مشکل نداره. اونجا چون اصل داره به ما کمک میکنه، اصل داره بعضی از اطراف شبهه رو از طرف شبهه بودن خارج میکنه. هر جایی که اصل بیاد، مثلا ما 10 تا لیوان داریم، اگر یه اصلی بیاد فقط یه دونه از این 10 تا لیوان خارج کنه ما مشکل نداریم. ما مشکلمون در موارد دیگه این بود که اگه یه اصل بیاد نمیتونه یه دونه رو خارج کنه، اصل میخواد همه رو خارج کنه، این سر از مخالفت علم اجمالی در میاره. لذا میگیم اصلا با هم تعارض دارن. ولی حالا اگر یه اصلی باشه فقط تو یکیش جاری بشه، خیلی خوبه، اون یه دونه خارج میشه. تو این موارد ما یه اصلی داریم که تو همه اموال جاری نمیشه، فقط تو همین پولی که داره به من هبه میکنه جاری میشه، مشکل حله. این از طرف علم اجمالی خارج میشه. پس از این روایت ما نمیفهمیم که در علم اجمالی شما همه اطراف رو میتوانی مرتکب شوی. این بحثایی که گفتیم دیگه خلاصه ای از بحث جلسه قبل و خلاصه ای از مطلبی بود که امروز میخوایم خدمتون عرض کنیم. ببینید عبارت رو، جلسه قبل گفتیم و بالجمله خلاصه حرفای گذشته این که اخباری که وارد شدن در حلیت مالم یعلم حرمتو علا اصنافن، اخباری که دلالت دارن بر حلیت آنچه که علم به حرمتش نداریم اصنافی هستن. یکیش ما کان من قبیل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اینو توضیح دادیم، گفتیم این شامل علم اجمالی میشه، شامل شبهه بدوی هم میشه، ولی ظاهرش اینه که همه اطراف رو مرتکب بشو. اگه ما بخوایم بگیم بعضی اطراف رو مرتکب بشو بعضیشو نشو، این خلاف ظاهرش هست. و منها دسته دوم از اینجا نخوندیم، و منها ما دل على ارتکاب کل المشتبهین فی خصوص شبهه المبسوط محصوره مثل الخبر المتقدم، آنچه که دلالت دارن بر ارتکاب هر دوتا مشتبه در خصوص شبهه محصوره، مثل خبر متقدم روایت موثقه سماعه که دوتا صفحه عقبتر خوندیم. خب پس این فرقش با روایت قبلی چیه؟ از طرفی اینم مثل این با روایت قبلی فرقش اینه، فرقش اینه که روایت قبلی هم شبهه محصوره رو شامل میشد هم شبهه بدویه رو. مورد قبلی هم جایی رو شامل میشد که علم اجمالی داریم، هم جایی رو شامل میشد که علم اجمالی نداریم. این روایت فقط مال مورد علم اجمالیه، در شبهه بدویه که علم اجمالی نداریم این روایت اصلا جاری نمیشه. این فرقش با روایت قبلی. شباهتش چیه؟ شباهتش اینه که هر دوتا ظاهرن در این که همه اطراف رو مرتکب بشه، نه بس. میفرمان که و منها ما دل على ارتکاب کل المشتبهین، یعنی هر دوتا رو مرتکب بشه. این شباهتش با روایت قبلی. اما فی خصوص شبهه المحصوره، این فرقش با روایت قبلی، مثل خبر متقدم. و هازا ایزن لا یلتزم المستدل به مضمونه، اینم همچنین مستدل به مضمونش ملتزم نمیشه، چون دلالت داره بر مخالفت قطعیه، جواز مخالفت قطعیه. مستدل نمیخواد بگه مخالفت قطعیه کن، پس مستدلم به مدلولش ملتزم نیست. خب میایم حملش میکنیم بر شبهه غیر محصوره. ولا یجوز حمله علی غیر شبهه المحصوره لان مورده فیها، جایز نیست حملش کنیم بر شبهه بر غیر شبهه محصوره، یعنی شبهات غیر محصوره و موارد شبهه بدویه، نمیتونیم حملش کنیم بر اون دو مورد. چرا؟ چون موردش در شبهه محصور است، لان مورده فیها، مورد روایت در شبهه محصور است. ما میتونیم این روایتی که مورد شبهه محصور است بیایم حملش کنیم بر غیر شبهه محصوره؟ نمیشه که، روایت حداقل باید مورد خودش رو در بر بگیره. حالا که اینجور شد فیجب حمله علی اقرب المحتملین، باید حملش کنیم بر روتیلترین روتیل یا اقرب، اقرب المحتملن، نزدیکترین دو تا احتمال. پس دو احتمال شد. ببین اگر یک کلامی معنای حقیقی رو نتونستیم اراده کنیم، مجبور شدیم قائل به مجاز بشیم، دو تا مجاز محتمل بود. کدوم مجاز رو انتخاب کنیم؟ اقرب المجازین، اونی که به معنای حقیقی نزدیکتره. حالا مگه قرار حمل کنیم باید بر اقرب المحتملن حمل کنیم؟ کدومش اقربه؟ خودتون قضاوت کنید. مرحوم شیخ ادعا کردن هیچ کدوم اولای از دیگری نیست. من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام، این که بگیم بعضشو مرتکب بشو ولی مقدار حرامو دیگه مرتکب نشو، خب این یه احتمال. اگه این احتمالو بگیریم مطابق با مدعای مستدل میشه، به درد مستدل میخوره، چون داره میگه بعضشو مرتکب شو بعضشو مرتکب نشو.
اما احتمال دوم، اینا رو کاش الف و دو بزنید، محتمل دوم ب و من ورودهی فی مورد خاص، بگیم این روایت در مورد خاص وارد شده، کر ربا و نهبه، مثل ربا و مانند ربا. ربا و مانند ربا چه خصوصیتی دارن؟ مما یمکن الالتزام به خروجهی ان قاعده شبهه المحصوره، از اون مواردی که میتوانیم ملتزم بشیم که اینا از قانون شبهه محصوره خارجن. چون ربا با خمر فرق داره، خمر چه مشتبه باشد چه نباشد حرام است، اما ربا اگر مشتبه نباشد حرام است، مشتبه شد دیگه حرام نیست. اگر که من بدون اینکه قصدی داشته باشم مال ربا با غیر ربا قاطی بشه، اشکال نداره، میتونم مرتکب بشم. پس قانون شبهه محصوره که وجوب اجتناب از طرفین بود، حرمت مخالفت قطعیه بود، مال غیر ربا بود، ربا از اون قانون خارجه. روایت رو حمل کنیم بر امثال ربا، اینم یک احتمال. حالا کدوم یکی از این دوتا محتمل اقربن؟ هیچ کدوم اولای از دیگری نیستن و وقتی دوتا احتمال شد دیگه استدلال باطله. و من ذالک یعلم، این نکته هم اینجا تذکر بدن، و من ذالک یعلم حال و ما ورد فی الربا من حل جمیع المال المختلط به، از آنچه که گفتیم دانسته می شود حال آن روایاتی که وارد شدن در مورد ربا از حلیت جمیع مالی که مخلوط شده است با ربا. بعضی ها روایاتی رو آوردن اینجا که گفته اگر مال حرام، مال ربا با مال حلال قاطی بشه همش حلاله، اون روایت هم تمسک کردن برش برای جواز ارتکاب علم موارد علم اجمالی. ما میگیم دیگه اون روایات ما اینجا مطرح نمی کنیم، جوابش معلوم شد، ربا حسابش با بقیه فرق داره، ربا از قانون شبهه محصوره خارجه. بعد میفرمان به منها، از جمله ادله‌ای که روایاتی که بهش تمسک شده، مادل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، روایاتی که دلالت دارن بر جواز اخذ آنچه که دانسته شده است در آن حرام، میدونیم حرام درش هست، علم اجمالی داریم به وجود حرام در آن، مثل چی؟ که اخبار جواز الاخذ من العامل، مثل روایاتی که دلالت دارن بر جواز اخذ از عامل و سارق و سلطان. عامل و سارق و سلطان چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتشون اینه که در اموالشون حلال هست، حرامم هست. ما علم داریم اجمالاً به وجود حرام در بین اموالشون. آقا یه سوال، این روایت داره دلالت داره بر جواز اخذ جمیع اطراف شبهه یا بعض؟ چرا بعض؟ چون عادتاً نمیتونیم همه اموال یه نفر رو بگیریم. این که بیایم کل اموال یه نفر رو ازش بگیریم عادتاً اتفاق متعارف اینه که بعضشو ببریم. پس اینکه امام دارن جواب میدن میگن که اشکال نداره، حمل میشه بر متعارف. بله ممکنه یه نفر بمیره همه اموالش، تک وارثش هم من باشم، همه اموالش هم به من برسه، ولی اون فرض نادره. روایت کلام امام ما باید حمل کنیم بر فرض متعارف. امام که گفتن اشکال نداره کجا گفتن؟ تو اون فرض نادر، تو فرض متعارف گفتن که معمولا بعضی از اموالش قراره به ما برسه. پس فرق این شباهت این روایت با روایت دومی چیه؟ شباهت این روایت با روایت دومی، هر دوتا مختص به شبهه محصوره هستن، ربطی به شبهه بدویه ندارن. فرق این روایت با روایت قبلی چیه؟ اون ظاهر بود در ارتکاب جمیع اطراف، این ظاهر در ارتکاب بعض اطراف. خب این روایت رو چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان این روایت رو ما بعداً جواب میدیم، ولی حالا اشاره میکنیم فقط. و سیجی و حمل و جله ها او کله ها علا کون الحکم بالحل مستندن الى کون شیعه معخوزن من ید المسلم و متفرعن علا تصرفه المحمول علا صحه اندشک، خواهد آمد حمل اکثر این روایات یا همشون، جله ها اکثرش، کله ها همش، بر این که حکم به حلیت مستند است به یه اصل، حکم به حلیت مستند است به اینکه شیعه داره عکس میشه از ید مسلم و فعل مسلم باید حمله بر صحت بشه. یا حالا قاعده ید، ید اماره ملکیته، کسی که اموال حلال و حرام دستشه، حال این خصوص این مال ید تحت یدشه، این اماره ملکیته، شاید هم مرادشون از مأخوذ از ید مسلمه، یعنی همون اصالت و صحت. و متفرعن علی تصرفه، این که این شی رو ما داریم میگیریم، این متفرع بر تصرف اون شخص هست که این تصرفش باید حمل بشه بر صحت در موارد شک. الان یارو داره به من هبه میکنه، این دزده داره به من هبه میکنه، میگه آقا یه تسبیح بهت هدیه میدم، صلوات بفرست ثوابش یه مقدارش هم به ما برسه، به پدر مادر ما برسه. یه تسبیح داره به من هبه میکنه این آقای دزد، حال تسبیح رو معلوم نیست از کی دزدیده، من نمیدونم، شاید هم تسبیح دزدی نباشه.
الان شک دارم هبش صحیحه یا صحیح نیست. اگه هبش صحیح باشه من مالک میشم، نباشه مالک نمیشم. در چه صورت هبش صحیحه؟ این که این مالش دزدی نباشه. در چه صورت فاسد ماله؟ دزدی باشه. الان چی کار کنیم؟ اصالت و صحه میگه بابا یه مسلمی بالاخره، ولو مسلم دزد ولی مسلمونه دیگه، داره هبه میکنه، فعلشو حمله بر صحت کن. پس اون روایت اگر حکم میکنه به جواز اخذ، یه اصلی داریم که به ما کمک میکنه. فالخروجه به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه مشکل جدا. سه تا خط پریدیم پایین ترا، چهار تا خط. خروج با این اصناف از روایاتی که گفتیم که هر کدومش یه مشکلی داشتن بیان کردیم، از قاعده عقلیه مشکل است جدن. اون قاعده عقلیه چیه؟ قبل از اینکه قاعده عقلیه رو بگیم یه پرانتز باز کنید. قاعده عقلیه‌ای که از کجا اومده، از کجا نشأت گرفته. هنوز نمیخوایم بگیم قاعده عقلیه چیه، میخوایم بگیم قاعده عقلیه منشأش چیه. ان ناشئ اما دل من الادله القطعيه على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمه الواقعيه. پرانتزو ببندید. این منشأ قاعده عقلیه است. قاعده عقلیه ما نشأت گرفته از اون ادله ای که دلالت دارن به طور قطعی بر وجوب اجتناب از عناوینی که حرامن واقعا. مثل چی؟ مثل اجتناب عن الخمر. اجتناب عن الخمر ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که از خمر واقعی اجتناب کن، حالا چه معلوم باشد چه مردد باشد. دلالت داره بر این که خمر معلوم حرام نیست، خمر واقعی حرامه. حالا این ادله وقتی تعبیر میکنیم به ادله قطعیه، یعنی ادله قطعیه یا ادله که در حکم قطعی، یعنی پشتوانه قطعی دارن، ظن معتبرن، همه رو در بر میگیره. نه، اینا باعث شدن که حکم عقلی شکل بگیره، اینا منشأ حکم عقلن. گفتم بذارید داخل پرانتز، میخواستم اینو قشنگ توضیحش بدم. ما یه قاعده عقلی داریم که نمیتونیم به راحتی دست ازش برداریم. با اون روایاتی، سه دست روایاتی که شما برای ما خوندید، دست از اون حکم عقلی بر نمیداریم. حکم عقلی چیه؟ حکم عقلی از کجا نشأت گرفته؟ این دوتا نکته رو ما باید بگیم. اولیشو گفتیم بذارید داخل پرانتز. حکم عقلی از کجا در اومد؟ از اونجایی در اومد که ما یه ادله قطعیه‌ای داریم که دارن میگن حرمت خمر مال خمر معلوم نیست، مال خمر واقعیه، خمر خارجیه. پس حکم عقلی که نشأت گرفته است از آنچه که دلالت دارد از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، نه عناوین محرمه معلومه. پرانتزو ببندید. این منشأ حکم عقل بود. بعد حالا حکم عقلی چیه؟ حکم عقلی دو تاست. یک، وجوب دفع ضرر. دو، وجوب مقدمه علمیه. حکم عقل رو دوباره بین خط تیره ایشون بیان میکنن. این خط تیره یه پرانتز دومه که خود مرحوم شیخ گذاشتن دیگه، حال خودشون نذاشتن، اون چاپخونه گذاشته، اون که ویراستار گذاشته. هیه میخوره به اون قاعده عقلیه. اون قاعده عقلیه چیه؟ پس منشأش رو گفتیم، خود قاعده رو هم بگیم. هیه وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین. این که یه ضرری هست که ما قطع داریم هست، عقاب اخروی هست که قطع داریم بشه، اما مردد بین این دوتاست، نمیدونیم عقاب تو انای اوله یا تو انای دومه. این ضرر مقطوع به رو، ضرر اخروی مقطوع که بین مشتبهین هست، این واجب الدفعه. این یه حکم عقل. حکم عقل دوم، و وجوب اطاعت تکالیف المعلومه المتوقفه علی الاجتناب عن کل المشتبهین. واجب اطاعت کنیم تکالیفی رو که معلومن و این صفت دارن، این صفت داره اطاعتشون. المتوقفه صفت اطاعته، اطاعتی که این صفت داره متوقف است بر اجتناب از هر دو مشتبه. یعنی وجوب مقدمه علمیه، ما وقتی علم داریم به یه تکلیف، برای امتثالش، برای علم به امتثالش باید دو مورد رو اجتناب کنیم، عقل میگه از هر دو مورد اجتناب کن. اینم عبارت اخرای وجوب مقدمه علمیه بود. پرانتزو ببندید. اینم خود حکم عقلی. آقا این دوتا حکم عقلی رو به کمر فیل بزنید از جا بلند نمیشه. با یه همچین حکم عقلی ما میتونیم بیایم به دوتا روایتی که دلالتشون معلوم نیست چیه، بیایم دست از این حکم عقلی برداریم. پس از اول بخونیم. خروج با این اصناف از روایات که اینقدر درش احتمالات بود، از قاعده عقلی به این گندگی مشکلون جدن افتاد، تمام شد. خصوصا دیگه گفتن مطالعاتی ورق بزنید بریم جلو تا صفحه 225 و ینبغ تنبیه علی اموره، و ینبغ تنبیه علی اموره. من این و ینبغ تنبیه علی اموره رو در قالب یه چند تا جا جمله توضیح بدم بعد بریم سراغ عبارت. ببینید موارد، موارد علم اجمالی، دقت بفرمایید، خوب گوش کنید، اینجا ببینید چی میخوام بگم. موارد علم اجمالی چند حالت داره. الان ما علم اجمالی داریم به وجود حرام بین این دوتا ظرف، خب چند حالت داره. آسون ترین حالتش، واضح ترین حالتش که ما یقینا قدر مسلم حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است، جاییه که ما علم داشته باشیم به وجود یک حکم به حرمت واحد، علم داریم به یک، به وجود یک علم به حرمت واحد. الان برای اینکه خلاصش کنم، علم داریم به وجود یک حکم واحد. خب این حکم واحد هم بار شده بر موضوع واحد، تعلق گرفته به موضوع واحد، که تعلق گرفته به موضوع واحد. اینم بند دوممون. بند سوم، الان و الان مشتبه شده بین دو فردی که مصداق یک عنوان واحدن و مشتبه شده بین دو فردی که مصداق عنوان واحد هستند. خب قدر مسلم از وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه در علم اجمالی اینی هست که گفتیم. پس در واقع همینجور تعبیر کنیم بهتره، قدر مسلم از موارد وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه جاییست که علم داشته باشیم به وجود یک حکم واحد که تعلق گرفته به یک موضوع واحد و مشتبه شده بین دو فردی که مصداق عنوان واحدن. مثل چی؟ مثل این اناعین که من شارع به من گفته که اجتنب انل خمر، یا مثلا لا تشرب الخمر. ما حالا خلاصش کنیم چون اجتنب یکم کلیه. مولا گفته لا تشرب الخمر. من الان نمیدونم اناع اول خمره یا اناع دوم، تو هر دوتاش یه مایه‌ای هست که اون مایه مثل همه، یا فرض کنیم آره همین، تو همین مثال توضیح بدیم، تو هر دوتا اناع یه مایه‌ایه که این همه، فرقی با هم دیگه نداره. الان که دیگه خیلی واضح بشه بذارید یه مثال هم یه تغییر بدم، که اگه مولا گفته اجتنب ان نجس، اینجوری بهتر میشه توضیح داد. دو تا اینا داریم، تو هر دوتاش هم آبه، این آب اینم آب، یه قطره خون افتاده، من نمیدونم افتاد تو اینا یک یا اینا دو، قطره خون افتاد، شلاب پیام کرد ولی نفهمیدم تو کدومش افتاد، یقین دارم تو یکی از این دوتا افتاده. اینجا یه حکم واحد داریم دیگه، اجتنب ان نجس، دوتا حکم نداریم. این حکم هم تعلق گرفته به چی؟ به یه موضوع واحد، که چی باشه؟ نجس باشه. این نجس هم الان مردد بین دوتا آب، که دوتا انا که تو هر دوتاش چیه؟ آبه، مشتبه شده بین دو فردی که هر دوتا مصداق برای عنوان واحد ما هستند. درست شد؟ اینجا یقیناً مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم واجب است. خب با توجه به این قیودی که زدیم، یه سری موارد خارج میشن. خارج میشن نه اینکه مخالفت قطعیه جائز باشه، یعنی باید اونها رو هم بررسی کنیم ببینیم اونها هم همین حکمو دارن یا اونها حکمشون فرق داره. از این آخره شروع کنیم، جایی که مشتبه شده باشه بین دو فردی که مصداق عنوان واحد هستن. خب حالا اگر دو فرد مصداق دو تا عنوان مختلف باشن، مثلا این قطره خونه که افتاد من نفهمیدم افتاد داخل آب یا افتاد روی این لباس من، این لباس خب شستیمش الان تمیز روبن، یه قطره خون افتاد، من نفهمیدم این خونه افتاد تو آب یا لباس، اینجا علم دارم به وجود حکم، خب که اون حکمه مردد است بین دو فردی که این دو فرد مصداق عنوان واحد نیستن، یکیش ماه یکیش چیه؟ صوبه. درست شد؟ یا اصلا تو همین دوتا اینا در نظر بگیرید، یکیش توش آبه، یکیش داخلش مثلا نوشابه است، سرکه است. میدانم یک نجاستی افتاده که باید ازش اجتناب کنم، اون نجاستم تعلق گرفته به یکی از این دوتا اینا، اما این دوتا اینا مصداق یک عنوان واحد نیستن، مصداق برای دو عنوانن. آیا حکم در اینجام هست یا نیست؟ ظاهرا حکم بالاتفاق در حکم در اینجام هست، به جز عبارتی که از صاحب حدایقشون نقل میکنن که نظر صاحب حدایق اینه که اینجا اجتناب واجب نیست. اینو بعدا پس بررسی خواهیم کرد. این مثال اولمون بود. پس مشتبه شده بین دو فردی که مصداق برای عنوان واحد هستن، مثل ما عین، مثل صوبین، به خلاف ما این و خل. خل یعنی چی؟ سرکه. اون جایی که افتاده خون، نمیدونم افتاد تو ظرف آب یا افتاد تو ظرف سرکه، این از این مورد خارج شد. اما وقتی میگیم دوتا آب یا دوتا صبح، اینا همه مصداق برای این فردن. بریم سراغ مورد قید بعدی. یکی از قیودی که داشتیم گفتیم علم داریم به وجود یک حکم واحد، نه دو حکم. یه مثال برای شما بزنم.
مثال قبلی رو
کنم برای این که یکیش آب باشه یکیش پیرهن باشه. بله. یکی نه بپوشه. احسن. احسن. حالا مثال کتابو من برای شما میزنم. شما یه قطره خون افتاد، نفهمیدید افتاد داخل، افتاد رو لباستون یا افتاد روی مهرتون، نفهمیدید افتاد مثلا تو لیوانتون یا افتاد روی اون مهری که میخواید سجده کنید یا اون زمینی که میخواید برش سجده کنید. خب پس الان یه نجاستی هست، یا افتاده روی این زمینی که میخوایم سجده کنیم یا افتاده داخل این روی این لباسه. اگر نجس افتاده باشه رو لباسه، خب حکمش چیه؟ لا تلبس نجس فی صلاتک. اگه افتاده باشه رو این زمینی که میخوایم برش سجده کنیم، حکمش چیه؟ لا تسجد علن نجس. یکیش حکمش لا تسجده، یکیش حکمش چیه؟ لا تلبسه. لا تلبس لا تسجد، اینا حکما با هم دیگه فرق میکنه. پس من علم دارم به اینکه یه حرمتی هست، الان علم دارم به وجود چی؟ حرام. اما حرام یا در این لباسه که حکمش لا تلبسه، یا در مورد این خدمتتون عرض بشه مهره که حکمش چیه؟ لا تسجده. پس حکم فرق میکنه، ولی حواستون باشه دوتا حکم درسته فرق میکنن، ولی موضوع دوتا حکم چیه؟ یکیه لا تلبس ان نجس، لا تسجد علن نجس. پس موضوع یکیه ها، موضوع هر دوتا حکم نجسه، ولی حکما با هم دیگه فرق میکنن. پس چی؟ سومیش مصداقش، مصداقش هم به تبع فرق میکنه. این یه پله، حالش از اون مثاله بدتره، خرابتره. پس اینم یه مورد دیگه، وقتم داره تموم میشه، سری مورد وسطی هم توضیح بدم. گاهی موقع ها من علم دارم که یا اینا شماره یک نجس است، خب، یا اینا شماره دو مغصوب است. دوتا اینا داریم، خب دوتا اینا داریم. مولان به من گفته تو که میخوای شرب کنی، تو که تشنته حواست باشه آب قصبی شرب نکنی، آب نجس هم قصب نکنی، یا وضو میخوای بگیری با آب قصبی وضو نگیری، با آب نجس هم وضو نگیری، حکم چیه؟ لا تتوزع. خب در هر دوتا حکم لا تتوزع، منتها اگر این واقع درست باشه لا تتوزع به نجسه، اگر دومی باشه لا تتوزع بل مغصوبه. پس من علم دارم، گوش میدید یا نه؟ علم دارم که یه حرامی هست، یا اناء اول یا اناء دوم.
هر دوتاش هم مثلا از یه جنسن، هر دوتاش مصداق عنوان واحدن، هر دوتاش آبه. منتها یکی از احتمال میدم یا آب اول نجس است یا آب دوم غصبی است. تو آب اول احتمال مغصوب بودن نمیدم، تو آب دومم احتمال نجاست نمیدم، ولی یقین دارم یا آب اول نجس است یا آب دوم مغصوب است. اینجا حکممون چند تاست؟ یه حکم لا تتوضأ. ولی مصداق حکم چی؟ متعلق حکم یا موضوع حکم چیه؟ اینجا لا تتوضأ بن نجس، اینجا بن مغصوب، با هم دیگه فرق میکنن. آیا اینجا هم اجتناب لازمه؟ آیا اینجا هم مخالفت قطعی لازم حرام، موافقت قطعی واجبه یا نه؟ چرا اینا رو از اون مورد اصلی جدا کردیم؟ مثلا یه اینا داشتیم، دو تا اینا بودن، هر دو تاش هم آب بود، علم داشتم یه قطره خونی افتاد، نمیدونستم تو کدومش افتاد. اونجا ما میگفتیم مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی واجب است. خب چه فرقیه؟ چرا اینجا شک کردیم؟ میگیم اونجا ما یه خطاب داشتیم، یه حکم شرعی داشتیم که میدونستیم اون خطاب شرعی به گردن ما اومده، نمیدونستیم که الان در قالب اینه یا در قالب انای دومه. ولی اینجا ما خطاب شرعی مسلمی که به گردنمون اومده باشه نداریم. مثلا من نمیدونم حتما خطاب لا تلبس الان یقین منو گرفته یا نگرفته، میدونستم یکی از این دوتا خطاب الان به گردن من اومده، ولی خطاب لا تلبس اومده یا لا تسجد نمیدونم. یه کمی اینجا کار سخت‌تره. اونجا میگفتم یه دونه تکلیف، خب شارعم چوب آورده بالا، لا تشرب النجس. اینجا دو تا خطابه، نمیدونم لا تلبسه یا لا تسجده. لا تلبسه خالی چوب نداره چون معلوم نیست، لا تسجده خالی هم چوب نداره معلوم نیست. ولی آیا مجموع این دوتا چون علم دارم اجمالاً که یکیش هست عقاب رو در پی دارد یا ندارد؟ آقا یه حالت هم براتون مثال بزنیم از همش به همین منواله. علت این که اینا رو جدا کردیم همینه که اینا وضوحش کمتره. حالا وقت ندارم توضیح بدم، فقط یه مثال دیگه براتون بزنم که از همه این مثالا خاک بر سرتر باشه. جایی که شما علم دارید که یا این اناه نجس است یا این خانومه، البته خانومه چادر باید داشته باشه، یا این که این خانومه اجنبی است، پس علم دارم یا هازا نجسون یا هازا اجنبیتون. خب اینجا اولا این دوتا طرف علم اجمالی مصداق برای عنوان واحد هستن یا نیستن؟ نیستن. حکمی که اینجا تعلق گرفته در مورد این لا تجامعه، لا تجامع مع الاجنبیه یا لا تنظر الی الاجنبیه، در مورد این چیه؟ لا تشربه. حکمم فرق میکنه، موضوع حکمم اینجا اجنبیه است، اینجا نجسه، همش فرق میکنه. فقط یه علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا حرام هست، ولی کاملا با هم فرق میکنن. آیا اینجا باز ما میتونیم حکم کنیم به وجوب موافقت قطعیه یا نه؟ اینا رو من پاک کنم بعد یکی نبینه برامون حرف در بیاره. آیا من میترسم بعدن بگن که اینا سر کلاسشون نقاش استخدام کردن، بعد برای جذب مشتری نقاش استخدام کردن سر کلاس، اینکه حرف در نیاد دیگه اینا رو پاک میکنیم. یه ذره شو میخونم بقیهش بمونه. و یه هم بقیه تنبیه حالا امورن، سزاواره که تنبیه شما رو آگاه کنیم بر یک سری امور. الاول، امر اول، انه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذالک. فرقی نیست در وجوب اجتناب از مشتبه حرام بین این که مشتبهین هر دوتا مندرج در حقیقت واحده باشن و غیر آن. اینجا داریم به اون اختلاف نکته آخری اشاره میکنیم. نکته آخری چی بود؟ حکم یکیه، موضوع حکمم یکیه، فقط اون دوتا مشتبهی که داریم آیا هر دوتا آب باشن یا یکیش آب باشه یکیش سرکه باشه، هر دو مندرج در عنوان واحد باشن یا نباشن. ایشون میفهمن اینجا فرقی نداره. لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام، فعلا سر اون مشتبه خارجی، سر مصداق داریم بحث میکنیم. وقتی گفتیم مشتبه یعنی با حکم کار نداریم، با اون مصداق خارجی. بین این که مشتبهین هر دو مندرج در حقیقت واحده باشن، مشتبهین زیرش بنویسید مصادیق خارجی که مشتبه شدن، این مصادیق خارجی که مشتبه شدن مندرج در یک حقیقت واحده باشن یا نباشن. مندرج در حقیقت واحده باشن زیرش بنویسید مثل ما عین، مثل صوبین، مثل خلین، ها همه مصداق برای عنوان واحدن. غیر ذلک مثل ماء و صوب، ماء و خل، درست شد؟ یعنی تحت حقیقت واحده نیستن. چرا فرقی نیست؟ لعموم ما تقدم من الادله، چون ادله‌ای که برای شما آوردیم عموم داشتن و شامل اینجا میشوند، شامل این فرد میشوند، شامل جایی که مصداق برای عنوان واحد نباشند هم میشوند. چه فرق میکنه؟ من علم دارم به حرام، حالا حرام نجس افتاده تو لیوان آب یا افتاده تو لیوان سرکه، چه فرق میکنه که یکیش آب باشه یکیش سرکه یا هر دوتا آب باشه؟ این موضوعیتی نداره. و از هر من کلام صاحب الحدایق تفصیل، از کلام صاحب حدایق برمیاد که ایشون تفصیل قائلن، میگن اگر مندرج در حقیقت واحده باشه اجتناب لازمه، اگر نباشه لازم نیست. بعد یه نکته ای رو از ایشون نقل میکنن که از قال مجیبن گفتن مطالعاتیه، قال مجیبن، ولی خدمتتون عرض بشه ما دیگه خودمون این یه پاراگراف هم زمیمه مطالعاتی ها میکنیم، چون اگه قراره بقیهش رو نخونیم این پاراگرافش هم بچی نداره بخونیم. اگه قراره بخونیم باید همش رو بخونیم، اگه قراره کلام صاحب حدایق رو نخونیم دیگه خوندن این پاراگراف اول هم بچی نداره. همه رو زمیمه میکنیم میریم تا صفحه بعد، آخر صفحه 226. نعم، خب از اینجا دوباره باید ادامه بدیم. نعم هنا شیء آخر، تا اینجا گفتن مطالعاتیه، توضیح دادم فرصت نشد عبارت شو بخونیم، انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.